بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكية درباره ثبوت ذهاب ثلثین فرمودند و یثبت بالعلم و بالبینة ولا یکفی الظن و فی خبر العدل الواحد اشکال الا یکون فی یده يخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين. بفرمايات ذهاب الثلثين از چند راه قابل اثبات است. راه اول علم است. علم هم دو قسم است، علم وجدانی و علم تعبدی. میتوند خودش شخصا علم وجدانی پیدا بکند و میتواند از مجموع اخبار و شواهد اطمینان پیدا کند که علم تعبدی است و ثابت می شود به بیانه، که بیانه به اصطلاح اخص عبارت است از شهادت عدلین و حصول بن کافی نیست. اینجا این مطلب رو که آورده است، حصول بن کافی نیست برای اینکه دفع توهمی بکند، و الا بن و بنون در بحث‌های اصولی مشخص شد که هیچ اعتباری ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، منتها ظن گاهی با اطمینان خیلی نزدیک می شود که بهش میگیم ظن متآخم به علم. اگر اون ظن در حد اطمینان باشد که دیگه علم تعبدی یا علم عقلایی است. یه اصطلاح هم عنایت کنید، ما شکر خدا ما و شما به یک نکات جدیدی گاهی اشاره میکنیم، از جمله بینش ها و آراء و اعتباراتی که قبل از تطور اصول بوده و آراء و اعتباراتی که بعد از تطور اصول است، از قبیل اجماع و ظن، اجماع و شهرت و جبران ضعف سند، و که اینا برای ما معلوم شد. الان دیگه با اطلاعات کامل هست که میگیم جبران ضعف سند یک مطلب مسلم بوده که قبل از تطور، بعد از تطور اصول این خاصیتشو از دست داد. اعتبار شهرت همینطور، اجماعات که مدرک تعبدی نباشد همینطور، و ظنون. چرا خط حاشیه رفتم؟ اب نداره، حاشیهش هم تکرار برای مطلب بود. ظنون، اون عناوینی که شما ممکنه الان بیایید که بابا ظن مطلق و ظن خاص و ظن معتبر اینا چه شد؟ اینا به درد شما مخصوصا خیلی دنبال نقطه هست، اینا چه شد داستانش؟ بگید آقا اینا تا قبل از تطور اصول بود، بعد از تطور اصول دیگه حجیت زن به طور کامل پاک شد. اون موقع مثلا گفته می شد که زن خاص تطبیق می کرد به حجیت خبر واحد، زن خاصه. حالا چه شد از وضعیت بعد از تطور؟ میگیم خبر واحد حجت است، اعتبارش قطعی است، اما خودش مفید ظن هست نیست، به این کار ندارد. خیلی فرق کرد. این نکته بود که برای شما گفتم در درس و بحثتون برای شما مفید است. اجماعات و شهرت ها و ظنون کلن در دو تأ قبل از تطور و بعد از تطور فرق به این صورت داشته که گاهی هم اگر سوال مصری نبود گوش میدادم، چون اوائل بحث گوش بدم مصری معخب میفته و بعد گفت زن یک گمان و تخمینی است، یک گمان زنی است، نه علم است که حجیتش ذاتی باشد، نه اماره است که حجیتش تعبدی باشد. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، و ظنی که در حد اطمینان نرسد، اگر رسید علم تعبدی. میفرماید که لا یک ظن، ظن کفایت نمی کند. و فی خبر العدل الواحد اشکال، درباره خبر عدل واحد اشکال، اشکالش همون اشکالی بود که دیروز اشاره شد. چه بود اشکال؟ آفرین آقای علیزاده با صدای بسیار زیبا و عالی حفظ و حافظه خوب، به حضور شما همونطوری که آقای علیزاده عزیز فرمودن، مشهور این است که خبر عادل واحد یا خبر عادل در احکام حجیت دارد، در موضوعات حجیت ندارد. اما ما گفتیم بعد از تحقیق اصولی سیدان الاستاد فرمودن که نه، اختصاص به احکام ندارد، به موضوعات هم اعتبارشو دارد. چرا؟ اولا سیره عقلا که پشتوانه اعتبار خبر واحد یا خبر عادل هست، این سیره هر دو وادی را پوشش میداد. خبری که توسط مخبر عادل درباره موضوعات باشد، سیره میگد قابل اعتبار هست، و خبر مخبر عادلی که در مورد احکام باشد هم سیره میگد که اعتبار دارد. در هر دو وادی سیره از اعتبار خبر واحد پشتیبانی میکند. بنابراین چون از لحاظ سیره فرقی بین موضوع و حکم وجود ندارد، در اینجا هم میگیم که خبر از موضوع هست، اذهاب سلسل یک موضوع خارجی است، خبر از موضوع که بدد هم اعتبارش محفوظ ثابت میشود.
مثلا یه جمعه که ما فرمودیم که تشکیه کنه دلیل نوعی اینجا شامل نمیشه، میگیم واسه غیر تشکیه
احسن احسن احسن، بسیار عالی. حافظتون خودتون جوانی ماشاءالله، ولی حافظتون شبیه جوانهای 30 ساله است. اشکال و جوابشو هم آقای علیزاده با حافظه زعفرانی دیگه، منطقه پر از زعفران دارن. آره تو آبادی
یه مثال زعفران هم
آبادی خودشو نگفت. آها پا اونجا نداره رسم. آبادی رو نگفتی، منطقه خراسان جنوبی رو گفتی. خب منطقه که پر زعفران، آبادی رو که گفتی آره خودت آزاد کردی از قید زعفران. بسیار خوب، استان زعفرانی است. به حضور شما بعد از که این مطلب رو گفتیم، حالا کم کم وارد بحث بشیم درباره خبر عادل. مطلب از همون قرار شد که گفتیم، اشکال و جوابشان آقای علیزاده گفتن، دیگه تکرار نکنم. اما یک تبصره آوردن ایشان متممی، چه فرمودن؟ فرمودن که اگر خبر عدل واحد اشکال دارد، اگر خبر واحد در صورتی باشد که اون مخبر ذلیت باشد، از باب حجیت خبر ذلیت میتوانیم اعتماد کنیم. خودش ذلیت است و ما در قواعد فقه دیدیم یکی از قواعد فقه چه بود؟ حجیت قول ذلیت. دلیل اصلی برای اعتبار خبر ذلیت هم چه بود؟ سیره عقلا بود. سیره در این است، این سیره در حدی است که یک معاضد دیگه هم دارد، در این حالی که سیره استقرار دارد یه معاضدی هم دارد. معاضدش چیه؟ اینه که اگر به این سیره عمل نشود اختلال نظام به وجود میاد. دیگه سن به قول طلبه ها لا یستقیم حجرون علا حجرین، سن رو سن بند نمیشد، هیچی دیگه حرف کسی رو گوش ندید، راهی برای اثبات هم ندارد، شاهد و بینه و علم و مشکلات، اختلال نظام، عسر و حرج. لذا باید به سیره اعتماد کرد و سیره میگه که قول ذلیت اعتبار دارد ولو عادل نباشد، عدلا درش شرط نیست. و این لم یکن عادلا، منتها متن یک شرط اضافه می کند، این شرط منصوصه. شرط چیه؟ می فرماید که اذا لم یکن من من یستحله قبل ذهاب ثلثین، اگر این ذلیت نباشد از کسی که حلال می داند اون شرب اسیر را قبل از ذهاب ثلثین، اگر قبل از ذهاب ثلثین حلال بداند به خبرش اعتماد نمی شود. این قید رو نص برای ما آورده کتاب وسائل جلد 17 باب 7 از ابواب عشره محرمه، حدیث شماره 1. سند هم قسمت اعظمش رو میشناسید و معلوم و معروف و معروف، شیخ کلینی از شیخ خودش، علی ابن ابراهیم از پدر خودش، ابراهیم ابن هاشم از شیخ و شیوخ، محمد ابن ابی عمر عن حسن ابن عطیه، تا اینجا که درست بود. حسن ابن عطیه هم در این حال که توثیق خاص دارد از سوی نجاشی مریون انه ابن علی عمیر هست که دیگه اعتبارش معلومه. ان عمر ابن یزید، این شخص هم توفیق خاص دارد از طرف به تصریح شیخ و علامه. سند درسته، از امام صادق علیه السلام، اما عمر ابن یزید از اصحاب امام صادق هم تو اصحاب غیر معروف و ثقه است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدى إليه الرجل يهدي إليه البختج من غير أصحابنا، فقال إن كان مما يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. إن قيد مستحل در این نص آمده. سؤال کرد، گفتم برای امام صادق کسی برای من گویا بختوج داده. بختوج رو میگن معرب پخته است، از خمری که پخته شده باشد، جیمش هم کاف بوده، کاف هم کاف تصغیر سی که میدیم کمک، کم را کمک میگیم، برای که کاف آخر در فارسی گاهی باره تصغیر میاد، اینجا میگه آمده از پختک، یعنی پختهی کوچیکی شده بختوج یا بختج. بختج باید بگیم یه طبق حرکت فارسیش. این کسی که از هدیه کرد برای من بختوج را بختج را، از غیر اصحاب ماست، از اتباع آل بیت نیست، طهارت باطن ندارد که مطهر دوتاست، مطهر ظاهری شهادت این است، مطهر باطن شهادت ثالث است که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که قد طهرنا و انفسنا به ولایتک، به این مضمون و ما طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا و طهارتن لانفسنا.
شهادت رابع
شهادت رابع در اصطلاح مشهور نداریم، در اصطلاح عرفای نظری داریم، ولی در اصطلاح فقها تا شهادت ثالثه داریم. بله، من غیر اصحابنا، من غیر اصحاب، هر چه مسئله پیچیده تر باشد جاذبش بیشتر. این رجل از غیر اصحاب ما بود، فقط امکان ما فقط گفتیم حواس شما باشد، گفتیم اهل عرفان نظری سوء تلقی نشد، نه رد کردید نه تایید. ان کان من من یستحل المسکر فراتش، اگر کسی است که شرب خمر را قبل از ذهاب ثلثین، قبل از خل شدن حلال میداند، به حرفش اعتماد نکنید. پس ذلیت در این مورد یک قید دارد به حسب نص که در متن آمده، این متن نیست که دقیقا برگرفته از نص خاص هست. در این رابطه بحثی که وجود دارد این است که این ذلیت از یک سو می‌بینیم به عنوان یک قاعده فقهی اعتبار دارد اطلاقا، پشتوانه و مدرکش هر سیره اخلا بود، از سوی دیگر بحثی وجود دارد در مورد ذلیتی که خبر از ذهاب ثلثین بدند. اینجا بحثی است غیر در قلمرو به ذلیته، اما یه بحثی بر اساس اختلاف نصوص به وجود آمده. بحث این است که آیا خبر ذلیت از ذهاب ثلثین اطلاقا اعتبار دارد یا نه مضافاً بر اون شرطی که لا یستحل شرب قبل از ذهاب، شرط دیگری هم دارد که ورع و ایمان باشد. این بحثی است. درباره این بحث نصوصی داریم که باید به اون نصوص مراجعه کنیم و ببینیم نتیجه چه می شود. همان منبع بالا که گفته شد، کتاب وسائل جلد 17 باب 7 از ابواب اشرقه محرمه، حدیث 6 و حدیث 7. حدیث 6 موثقه عمار هست. سند رو بخوانیم. سند از کافی نقل شده، به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیا که از مشایخ کلینی است، ان احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن هم از بنو حضار هست، ان عمر ابن سعید که توثیق عام دارد در سند تفسیر کامل زیاره آمده است، ان مصدق ابن صدق که دارای توثیق خاص است، ان عمار ساباتی که وثاقتش معروفه ولی فتحی است، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الرجل ياتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث. الشراب امر پیش آقا گفت این یک سومش باقی، دو سومش رفته. آقا چه فرمود؟ قال امکان مسلم ورعا مؤمنا فلا بأس ان یشرب. در این حدیث قیدی آمده که ذلیت ورع و مضافا بر مسلمان مؤمن و مؤمن و ورع هم باشد، فلا بأس ان یشرب. چه شد مطلوب؟ پس ذلیت اعتبار دارد، اما با دو تا قید. قید اولش که خود متن گفته بود که من لا یستحل باشد، قید دوم هم مؤمن ورع باشد. تنها این یک حدیث نیست، حدیث شماره 7 صحیحه علی بن جعفر به اسناده ان علی ابن جعفر، علی ابن جعفر به اسناده ان علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام، اسناد شیخ کلینی به علی ابن جعفر صحیح است، علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام روایت رو نقل میکند، قال سألته عن الرجل یصلی الى القبلت لا یوسق به اتا به شراب یزعم انه على الثلث فیحل شربه. ترجمه نمیخواد. مردی نماز میخواند به طرف قبله، شهادتین رو قبول داره، ولکن لا یوسق بهی مورد اعتماد نیست. شرابی آورد، احتمال می رود که اون شراب در حد ثلث باشد، ذهاب ثلثین شده باشد. آیا شربش حلال است؟ آها فرمود لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا، تصدیق نشود، تصدیق نمی شود کلامش و حرفش در باره ذهاب ثلثین مگر اینکه مسلمان و عارف باشد. منظور از عارف در اصطلاح عرفان نیست، منظور از عارف در اصطلاح پیرو اهل بیت معرفت به ولایت امیرالمؤمنین است. عارف، عارف کسی است که به با امام العارفین در ارتباط نزدیک باشد. سنخیت میخواد. امیرالمؤمنین فرموده است نحن عرفاء الله، و کسی که میشم میتواند بوی از عرفان برود باید اول نوکر مولا بشود. تا با امیر المؤمنین کسی ارتباط نزدیک برقرار نکند، از عرفان و ولایت و سلوک بوی نبرده است. نه، این معرفت معلوم است، معرفت ولایی است. بله، اعتبار زلیت مشروط شد، مشروط به این که عارف بشه، نه مطلق. بله، این شرط کرد. اون اصلشو گفتیم که در از باب قاعده دلیل سیره است. در تمام مواردی که زلیت خبر میداد خبرش اعتبار داره ولی عادل هم نباشه. در این مورد، بحث در این مورد، در مورد ذهاب ثلثین شاید خصوصیتی است. چرا خصوصیت نباشه؟ یا خصوصیت شو که دیدیم که چه بود؟ ممن نایستحل باشه، پس خصوصیت هست، ممکنه این خصوصیت هم باشه. ذلیت خبرش مقبوله، اما به شرط اینکه عارف هم باشد، مؤمنن عارف هم. بسیار
ذلیت هم اجازت توافت هم دادن
خبر دادن از احوال در بحث قاعده حجیت قول زلیت. شما هم خواندید، هم درس گفتید، هم ترجمه کردید. خبر زلیت با قاعده یک، با قاعده علالیت فرق میکنه. قاعده علالیت هست زمانیست، قاعده ید هست مالکیست، قاعده حجیت قول زلیت هست از خصوصیات مافیدهی خبر میدن. این مال کسیه، این مال اون نماز، این طاهره، این نجسه. و این را فروختم، این در جهت ملکیت است. قاعده ید ملکیت است، قاعده علالیت زمانی است، قاعده حجیت قول زلیت حجیت اخبار زلیت است از احوال و اوصاف و خصوصیاتی که ما فی یدهی. اینجا جای مطلبید بعد از که این مطلب بله؟ نه، در نصوص الان نص دیگر رو میخونیم که اهل معرفت کسانی است که از اتباع اهل بیت باشند. در اصطلاح عارف اهل معرفت اتباع اهل بیت. اما روایت دیگه میخونیم، این روایت دوم صحیحه بود، اون قبلی هم موثقه. این هر دو روایت سندش درست، دلالتش هم کامل. چه بود دلالتشان؟ اعتبار قول زلیت مشروط شد به این که مؤمن و ورع باشد، ورع و مؤمن و عارف باشد. دو تا روایت سندم درست، دلالتم کامل. پس چه کنیم؟ آنچه که در متن آمده نشد در متن طبق قاعده گفته است. قاعده چه بود؟ قول ذلیت ولو عادل نباشد. با این دو تا روایت چه کنیم؟ سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 878 تا صفحات 79 این حدود. بله 78 79، خب دو صفحه بشه عیب نداره. تا شما بگید 78 تا صفحه 80 این حدود مطلب رو شرح میداد. بعد از که مطلب رو شرح میداد، آنچه که الان در حافظان نشان میداد این مطلب رو در صفحه 79 میگد. 179 درست هستند، در صفحه 179 میگه، میفرماید که به این دوتا روایت و این اشتراط التزام ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه روایتی داریم صحیحه در همین باب، حدیث شماره 4 صحیحه، بله صحیحه معاویه ابن عمار. صحیحه گفتم یه لحظه عمارش رو دیدم، معاویش رو ندیدم، شک کردم که خب عمار که نمیتونه صحیحه داشته باشه. صحیحه معاویه ابن عمار، سندش هم معلوم صحیحه. اجمالا ببینیم، عنه عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد. ترتیب ضمیرها را یه وقتی به شما گفته بوده که عنه اگر آمد روایت شماره قبل رو ببینید در صدر سند، اگر مشایخ بود و مرویان انهش بود، انه زمین راجع میشد به اون شیخ حدیث. در روایت شمارسه آمده است ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، اینجا آمده است انه ان احمد ابن محمد، یعنی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که اینا رو میشناسید قمی هاست. ان محمد ابن اسماعیل، اینم که میدونید معروف و مشهور محمد ابن اسماعیل بزی هست. از اجلا و صفات، ان یونس ابن یعقوب، از اجلا و صفات دارای توصیف. ان معاویه ابن عمار، از اصحاب امام صادق و مورد وثوق. سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق، این اهل معرفت به حق، این عارف، این عن الرجل من اهل المعرفت بالحق، یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ على الثلث و متاسفانه و انا اعرف انه یشربه على النصف. آدمی از این افراد است دیگه که رعایت نمی کنه، خودش على النصف می خوره، قیمتش هم بلده، سرش گران هم نمی زنه. با اون داستان مرحوم آقای کافی دیگه، و انا اعرف انه یشربه على النصف اف اشربه بقوله و هو یشربه على النصف فقال لا تشربه. قلتو تا اینجا که معلومه، او کسیه که یستح شرط اول رو ندارد، این شرط رو ندارد، این یکی از شروط شرط چیه؟ تا نصف میخور. اگر تا نصف خودش بخوره به خودش اعتماد نکنه. سیدنا میگه شرط دیگه هم اضافه شد، غیر مضافن بر من لا یستحلو، یک شرط دیگه هم اضافه شد، من لا یشربو به نصف، این شرط هم اضافه شد. نه قبول داری که در صدر حدیث است شرط دوم اضافه شد. فقال لا تشرب، قلت فرجل من غیر اهل المعرفه، معلوم شد دیگه غیر اهل معرفه هست، جواب سوال مقدر بود. نه من اون شخص رو میدانم، انا اعرف انه یشربه علی النصف، میدونم یه مشکل دارد. خب الان جواب آقای حسینی داده شد، فرجل من غیر اهل المعرفه، من لا نعرفه، این حالتشو دیگه نمیدانیم که یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، این نمیدانیم. یخبرنا ان عنده مختجا علی الثلث فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه، سؤال دیگه معلوم شد. قال نعم، چه شد؟ خبر ذلیت اعتبار دارد، هرچند از اهل حق هم اهل معرفت حق هم نباشد، ولی ما ندانیم که او تا قبل از تا نصف هم شرب خمر میکند، این شو دیگه نمیدونیم، علم نداریم. اما اهل معرفت حق نیست، آیا میتونیم به قولش اعتماد کنیم؟ آقا فرمود بله. سیدنا میفرماید که بر اساس این حدیث صحیح معاویه ابن عمار میگیم قول ذلیت اعتبار دارد، ولو از اتباع اهل بیت نباشد، ولو عادل نباشد، منتها من یستحل و من یشرب علی النصف نباشه، اون دو تا شرط داشته باشه. این مطلب رو سید اعلام میکنه که اشکالی در کار نباشه. بنابراین اعتبار قول ذلیت بر اساس این صحیحه معاویه به عمار کامل است، عدالت شرط نیست، ورع و ایمان شرط نیست، ایمان به معنای ایمان به ولایت. شما اگر سوال داشتید اینجا من خوشحال می شدم، مطلب تمام شد. اگر سوال خوبی داری فقط یه بار گوش می دن. اینجا یه دونه سواله که فکر می کنم از قلم مقرر افتاده، بیان سیدانا بسیار دقیق و کامل است. مقرر لا اسمت الا لأهلها، مرد فاضلی بوده است که می شناختنش از نزدیک، اما ممکن است قلمش افتاده. آفرین، اشاره کردیم. سوال اینه که ما گفتیم صحیحه معاویه ابن عمار اینجا اصل قرار گرفت و مدارک استدلال ما، اون دو روایت قبلی را چطوری توجیهش کنیم؟ به توجیه اون دو تا روایت در متن و بیان سید پرداخته نشده که فکر کنم از قلم افتاده. نمیشود توجیه اون دو تا روایت را نادیده گرفت. بنابراین حمله بر صحت تقریبا به احتمال بسیار بالا نزدیک اطمینان این است که از قلم افتاده. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 109، مطلب و کامل کرده است. صحیحه معاویه ابن عمار مستند مدرک حکم عزف الازالک که خود قاعده حجیت قول زلیاد بر اساس سیره اعتبارش یک اعتبار مطلقی است، سیره اشتراط ندارد. هر کسی که زلیاد است از اوضاع و احوال ما فی یدیهی خبر بدهد اعتبار دارد، سیره اطلاق دارد. سید میگه و اما اینجا با توجه به خصوصیاتی که در این نصوص آمده است، جمع اینه، اون روایاتی که گفته شد عارف و مؤمن کجا بود؟ جایی بود که مخبر در معرض اتهام بود، در معرض اتهام بود، خود شارب الخمر باشد که روایت ششم چه بود؟ یزعم انه نعم لا یوسق به اتا به شراب، یزعم انه الاسوس متهمه. روایت ششش چی میگفت؟ میگفت که هر رجل یعتی به شراب فیقول حالا مطبوخون الاسوس، او خودش اهل شراب ساختن و با شراب اینا سر و کار داشت، متهم بود. کسی که متهم باشد، اون ذلیدی که متهم باشد به کذب درباره اون خبری که الان اعلام میکند، درباره همون خبری که اعلام میکنن اگه متهم باشد باید عادل باشد، مطلقا قابل قبول نیست. بنابراین بنابراین از یک سو اطلاق سیره، از سوی دیگه وجه و درستی برای این دوتا روایت وجود دارد. در مجموع مطلب از این قرار است که اگر کسی متهم نباشد نسبت به اون خبر که مشروب خور و مشروب ساز و مشروب فروش، به احتیاط اگر متهم نباشد قولش اطلاقا حجت، مثل همون مثل مصادیق حجیت قول زلیت. اما اگر متهم باشد دیگه به حرفش اعتماد نمی شود مگر اینکه عادل و عارف و ورع باشد. جمع بین نصوص به عمل آمد، نتیجه اعلام شد آنچه که در متن آمده است درست است و این دوتا نصی که شرط اعلام کرده بودن، اعلام این دوتا شرط در موردی بود که اتهامی وجود داشته باشد. اگر اتهامی در کار نباشد قول ذلیت اطلاقا اعتبار دارد. سلامتی آقای زمان، سلامات.